الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له و به ذالک امرتو و انا اول المسلمین. بعد از اون که متذکر شد قرآن کریم که جامعه اسلامی باید در ذیل وحدت ولایت الهیه حیات خودش رو احیا کنه و در چنین فضایی اسلام امکان هدایت جامعه اسلامی رو داره و سخت هم در رابطه با وحدتی که باید بین جامعه اسلامی باشه تأکید فرمود، در آیه 161 و آیات بعدی چهره دیگه ای از کمال جامعه اسلامی رو متذکر میشه. تا اینجا بحث این بود که چطوری از شرک بگذرید و چطوری جامعه تون رو در یک وحدت الهی نگه دارید. بعد حالا میخوا بفرماد که این دینی که برای بشر آورده شده است خصوصیات خاص خودش رو داره، نتایج خاص خودش رو هم میده. میفرماد پیامبر بگو به همه بشریت اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما، بگو که خداوند مرا به یک صراط مستقیم هدایت کرده که اون صراط مستقیم یه دین قابل اعتماد و پایدار و مستقیمه. قیم یعنی بسیار با قوام. ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین، همون دین توحیدی حضرت ابراهیم علیه السلام که اون دین دو تا خصوصیات داشت. اولا حنیف بود، افراط و تفریط نداشت، گرفتار خرافه نبود. ثانیاً دینی بود که هیچ گونه شرکی توش نبود. فرماد ملت در اصطلاح قرآنی یعنی دین، یعنی ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم. متاسفانه اینو بعد از رنسانس در کشورهای اسلامی خیلی بد معنی کردن. ناسیون، همون ناسیونالیسم که شنیدین، اینا به معنای ملت گرفتند و اینا اینجور نیست. اصلا روح واژه ملت یه روح قدسی است. دلیلش هم خود همین آیه میگه که پیامبر بگو این دین من با این خصوصیات همون ملت ابراهیم است، یعنی دین ابراهیم است. که این دین ابراهیم و خود حضرت ابراهیم چه خصوصیاتی داشتن؟ اولا حنیفا و ثانیا ما کان من المشرکین، در یک تعادلی بودن که نه در افراط گرفتار بودن نه در تفرید، و مشرک هم نبودن، یعنی هیچ چیزی جز حق را در مناسباتشون دخالت نمی دادن. یعنی در واقع در این آیه داره می فرماد که پیامبر شخصیت این دینی که آوردی رو و جایگاه تاریخی و ریشه تاریخیش روشن بفرما تا بقیه افراد بفهمن که با چی دارن برخورد میکنن. خب مردمی که بشناسند انحرافات چیه و چه نتیجه ای براشون داره، یعنی به زمانشون آگاه باشن، اینا خیلی زود از یک پیام الهی استقبال میکنن. اینجا داره میفرماد که شما مگه دنبال همین نیستید که یک دینی باشه که این خصوصیات رو داشته باشه؟ اولا برسوند روندش رو. خودتون الان زیاد تو جامعه روبرو هستین، افراد میان میگن آقا 10 سال 5 سال 20 سال دنبال این چیزا بودیم هیچ نتیجه هم نگرفتیم، این کتابا رو خوندیم، این جلسات رو رفتیم هیچ نتیجه نگرفتیم، آقا این درس ها رو خوندیم، این مدارک رو گرفتیم هیچ نتیجه نگرفتیم. خب همینه، کی میفهمه که یه چیزی ماوراء این راه ها برای بشر گذاشتن؟ کسی که این راه ها رو درست تحلیل کنه. یه آدم احساساتی ممکنه بگه حالا میریم ببینیم چی میشه. دیدین این بچه ها قبل از اینکه کنکور قبول بشن هر چی بگم بده کنکور قبول بشیم، اینا که میگوی زیادیه، من میخوام کنکور قبول بشه. بله بعد که کنکور قبول شو یه خورده رفت جلو، همین اخیراً دیدم بنده خدا نامه نوشته بود که خب مهندسی ما تمام کردم، حالا موندم بالاخره کارشناسی ارشدم را ادامه بدم با این نحو روحیه یا نه. خب چرا؟ این فکر کرده بود که اگر مهندسیش بگیره به همه چی رسیده است. حالا مهندسیش گرفته است، بی خودم که نبود از این کارش، اشتباهش این بود که فکر کرد به همه چی میشه با مهندسی برسه. اگر از اول بناشو بر این گذاشته بود که آقا یه کار است، یه شغل است، نمیدونم یه ارتباط علمی است با طبیعت، اینا که طوری نیست. اشکال نیست که ما بهش میگن علم جای ایدئولوژی بشینه، سیانتینیسم، اصطلاح سیانتینیسم اسم داره، یعنی دین علمی. دین علمی یک جنایت به بشر، دین که از این علمی بگیریم که نظریه فلان دانشمند و فلان فیزیسیانه، این که نمیشه دینی باشه، این میشه یه تحقیق یا تجربه‌ای باشه، یه کاریس ارتباط حالا درست یا نادرست با طبیعت. ولی سیانتینیسم یا ایدئولوژی علمی میگه که علم دین آدم بشه. در قرن 19 حتی کار به اینجا رسید، گفتن که ما به جهت جهلمون میگفتیم که خدا تو عالم کاره است. بهمون گفته بودن که خدا این ماه آورده سیم بالا، آگه از اذیت کنید میزنه تو سرتون. حالا فهمیدیم نه آقا، جاذبه هایی که بین کرات هست فضایی ایجاد میکنه که این ماه نگردشته میشه، پس دیگه خدا میخوام چه کار؟ یعنی گفتن علم اومده است جای عقایدی که از طرف پیامبرا به ما رسیده است که اونا بره به کارش. اونا به جهت بی علمیمون بود که معتقد بودیم. بعدش قرن 20 به قول اون آقا گفت که اریک فرومه، میگه ما در قرن 19 گفتیم خدا مرد، قرن 20 متوجه شدیم بشر مرد. یعنی بشر بی خدا خب مرد. این چیه میفهمه که عجب این راه‌هایی که به اسم راه‌هایی که بشر را میرسونه اینجور نیست. حالا اگه یه مرتبه یه پیامبری با اون ادله نورانی بیا بگه که این خود حرف خدا که به من گفته بگم قول اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، به همه جملاش دقت کن. میگه اولا بگو من کاره نیستم، حرکات و سکنات منو ببینین، اندیشه و افق و رفتار منو ببینین، من رو خدا گفته است به شما بگم که خدا پروردگار من منو هدایت کرده است. خداوم نه، چرا میگه پروردگار؟ میخواد تأکید کنه بر این که خالق ما برنامه ای برای به هدف رسوندن ما داره. رب به همین جهت در آیه به کار رفته، میگه بگو خودتون بیان بررسی کنید شخصیت منو، ببینید این شخصیت، من ادعا دارم که من هیچی از خودم ندارم، فکر بشنم فکر کنم و برنامه ریزی کنم، نه، من دارم میگم که خدای من به من میگه که بگو این نظامی که بنده دارم به عنوان یک انسان نظامی است که پروردگارم برام شکل داده است و این هدایت من که به من داده است چیه؟ دینن قیما. پیغمبر بگو یه دین است، نه یه خصوصیات، یه اخلاق، یه رفتار، یه دین است. تمام ابعاد بشر رو در بر میگیره به جهت آخر آیه. پیغمبر بهشون بگو که این دین پایدار، مستقیم، پابرجا، همیشگی، قابل اعتماد. بعد میگه که شما که تو تاریخ یه تجربه یه تاریخی دارید که ابراهیم علیه السلام را که در تاریخ نگاه میکنید میبینید یه شخصیت قابل توجه هست. این همونه، این همون نگاه توحیدی ابراهیم علیه السلام هست. برای همین در واقع داره میگه خب بیان یه تجربه یه تاریخی بکنید، ما الان میتونیم تجربه تاریخی بکنیم بین مرحوم مدرس آرزا خان. از دور نگاه میکنیم میبینیم خب رضا خان یه شخصیت است، مرحوم مدرس هم یه شخصیت. بعد میگم آخه چی میشه که یه آدم اینقدر پست میشید؟ اصلا بحث سیاسی نیست، نمیم نگاه میکنیم رزل بودن، پس بودن، وطن فروش بودن، خار به نهایت بودن، پر رو بودن. شما آخر زندگیش وقتی که متفقین حمله کردند و از جنوب و شمالم روسیه حمله کرد، خب اون وقت شخصیت چه میبینیم نگاه میکنیم؟ میبینیم تمام پستی ها رو تو شخصیتش ده. بعدم یه ساک قرمزه، سندهایی که از این از اون قاب زده است ورده بره جزیره موریسا اونجوری بمیره. آخه این یه نوع زندگی، این چرا این اینقدر بده؟ خب میگم مدرسم نگاه میکنی، مرحوم مدرس، میگم آقا تو بدترین صحنه ها از این بهتر نمیشه یه آدم خودشو داشته باشه، عالی ترین برخورد ها، غم ملت رو خوردن، غم خودشا نخوردن، برای اینکه ملت نابود و ضایع و فاسد نشه این همه انرژی صرف کردن. بعدم که مجبورش میکنم، تبعیدش میکنم بنده خدا را، شما میبینید بعدم تو تبعید میرن بکشندش، زهرش میدن. بعد اینجوری وقتی میبینن اینا خیلی تراش دارن، بلد این دارن، میخوام بگم این روحیه بزرگ که اینجوری دو وقتی هم که دو نفر مامورن که زهرش بدن، هی دارن دست پاچه حسن که چیکار کنم، میگه آقا ریختم، میریختن تو قوری، خودش برم داره میخوره. یعنی دیگه اینا اومدن برای این کار فایده هم نداره دیگه، اینجوری برخورد میکنه. خب این همه بزرگی یک ذره از خودش تزلزل نشون نده، اینا تربیت شده کجاست؟ نگاه کنید به این قضیه. یکی از روش های خوبی که امروز میبینید دنیا سرعت گرایش به اسلامش طبق آمار خیلی زیاد شده. علتش چیه؟ این دستگاه خوبیه. میگه آقا من اصلا کاری ندارم. میگوید که آقا این وحی نیست هست، من چی کار دارم؟ آقا تربیت شده این مکتب میارزه که آدم باشد باش. این پروفسور لینگز، از مارتین لینگز، بهش میگن که انگار کردن بهش میگن آخه تو مسیحی چرا رکوع و سجود نماز میخونی؟ میگه آخه خیلی قشنگ است این نوع عبادت. رئیس کتابخونه سلطنتی انگلستان است. حالا چه بذار کنیم تو قاعده همین هم حسن با چون کتابای خیلی خوبی در اختیارش است، به ما هم خیلی کمک کرده. یعنی فهرست کتابهای سلطنتی رو که مقدار زیادش از همین کشور اسلامی دزدیده بودن، این فهرست کرده است و به جهان ارائه داده است. خب قرآن میگه که پیغمبر اینجوری بیا وسط، بگو آقا من دارم اینجور از طرف پروردگارم میگم. ببینین این شکل ظهور و بروز یه شکل منطقی است یا نه؟ فرض میگیریم که خیالات است، قبوله؟ خب بقیه ما چی؟ بقیه ما هم که خیالات است. مثلا یه مشرک آخه وقتی پا خیالات اومد که فقط مؤمن هم خیالاتی نیستن، خب مشرک هم خیالات هم. فرض میگیریم اینجوری، آقا میگن آقا شما مؤمن خیالاتید، یه خدا ساختید، براش رکوع میرین، راست میگوین، براش از ترس جهنم شما دزدی نمی کنین و این کار را میکنین، نمیدونم احترام به پدر و مادرت رو میذارین، علکی فکر میکنین خدا گفته، چشم. پس ما داریم با خیالاتمون زندگی. حالا بفرمان شما قربان با چی زندگی کن؟ جناب بوش. خب اگه کش به قول خودتون آقای هیوم میگه تماماً ما خیالی، تمام مکتب غرب به اسلام میگن پوزیتیویسم، تمام خودش میگه، میگه ما چیزی به نام واقعیت نداریم. خب پس دو تا خیال شد. خیلی خوب، حالا بعد که ما میخوابیم، ما با خیالا خودمون میخوابیم، شما هم با خیالات خودتون میخوابیم، خب حالا کدوم خیال حال داره؟ شما خیالتون چیست که وای حالا بدبخت میشم؟ چون آخه خیالاتی که توش خدا نیست هر لحظه امکان چی هست؟ خطر. ما میگم چی؟ ما میگم توکل تو علالله، توکل تو علالله خیالی. آم میخوابیم، اون همش به قول آقا باز اریک فروم میگه که اینقدر که بیمارستان‌های روانی معزل شده است و این همه آدم جمع میکنه، بقیه بیمارستان نه، اینا الان بیمارستان‌های فیزیولوژیکشون خوبه، یعنی شما برید اونجا زود درمانتون میکنه، اما حالا روانه چیکار کنیم؟ بنده و جنابانی میگم توکل تو علالله الخیالی، چه خدایی راحت میذاره زندگی کنیم، صاحب داره دنیا، کسی نمیتونه پدر ما رو دراره، خدا دفاع میکنه از مؤمن، رزق دست خداست، آبرو دست خداست، میخوابیم صبح هم بلند میشه. با چی خوابیدیم؟ با یه خیال. شما هم با یه خیال خوابیدیم که چی؟ دنیا رو چی کار کنیم؟ هر لحظه باید حواسمون جمع باشه. به قول این خوزه و دو کاسترو میگه مثل دوتا گرگ گرسنه که این منتظر است اون اول چرتش ببرد بپرد روش، اونم منتظر است این شد. میگه اصلا تمام غرب اینه است. حالا اونم با خیالات خودش میخوابه. حالا صبح که بیدار میشه چی؟ هلاش، خوابه شده از عزا، باید کلی چی بخورد از این روان درمانی هست روانگردان بخورده. خب حالا خوابمون اینجور شد، حالا بعد همینطور میمیریم، بالاخره همینطور که میخوابیم میمیریم دیگه. آخرش اینا که کسی نمیتونه منکر باشه که ما تنمون رو تو خواب میگذاریم، ما میریم جایی دیگه. خب تو مرگم هم همینطوره دیگه. حالا دوتامون میمیریم، حالا ما با کدوم خیال میمیریم؟ که یه خدایی هست تو عالم با همین خوشیم، دروغ است؟ بله. شما هم دروغه. حالا شما چی؟ خدایی نیست. به قول این گستاو لوون ظاهرا میگه که اگر خدا را از دنیا بگیریم هر جنایتی منطقی میشه. خب حالا دو تا خیال، یکی میگه خدایی هست با همین میمیرد. خب حالا با این زندگی که راست گفته، سر به سر کسی نگذاشته، زیر پای کسی را نکشیده، ظلم به کسی نکرده است که روحش فطرتش آشفته بشه، فطرته که دیگه وجدانه که نمیتونن منکر بشن که، حالا این آدم با این خیالات الهی که مرد، مثل خوابش صد برابر بهتر در آرامشه. حالا اون چی؟ با چه خیالاتی مرده است که هر لحظه خطر تهدیدش میکنه؟ روش رو ازیرا کنه، سرمایه دارا همچی میچاپندش که دیگه خونش هم ازش میگیرن. خب اینم با این خیالات داره زندگی میکنه. حالا این خیالی که اینقدر خوب آدم ها در دنیا و خواب و قیامت میسازه، این خیال خوب خیالی است یا بد خیالی؟ یعنی اگه پای خیال اومد وسط که یه ورش خیال نیست که، شما هیچ کار نمیتونید بکنید. میدونید که اگه کسی شک کرد که واقعیتی در بیرون نیست، اینا بهش میگن نفی یک بدیهی. شما الان هیچ دلیلی ندارید که بخواید ثابت کنید شما این جنیش هستید، من همین جنیش هستم. شما پذیرفتید، روحتون میگه که دروغ نیست. اگه یکی مثل دکارت بیاد بگید که از کجا که دروغ است، میتونی بگوی که ببین ها میزنم تو گوشم، پس یعنی دروغ نیست، بیدارم. میگه از کجا که خواب یا میزنی تو گوشه. خب ما میمونیم بین دو تا خیال از دستگاه اونا. خب حالا کدوم خیال با روح ما بهتر میخونه و ما را همینطور تا ابد در آرامش قرار میده؟ نکته وقت بعد بله میگم نه، به فطرت و روحمون که رجوع کنیم ببینیم، نه بهترین نوع برخورد با خودمون و ادراکاتمون این است که منکر واقعیت ها نشیم. حالا که منکر واقعیت ها نمیشیم، بحث بعدمون پیش میاد. یعنی این مقدمه رو عرض کردم که تو ذهنتون داشته باشید، سیاق آیه دارم از یه زاویه خیلی عجیبی وارد میشه. امروز دنیا رو میشه از این طریق کمکشون کرد که آقا حاصل دو نوع فکر، دو نوع انسان است، کدوم بر روح شما پذیرفتنی است. میگه پیغمبر تو اینا بگو، بگو که من حاصل یه دین قیمم. بیاید ببینید که اولا با جان انسان میخونه این تذکرات دینی یا نمیخونه، در ثانی برای ادامه حیات و ابدیت میخونه یا نمیخونه. اون طرفش رو بگیرید، اونی که در این مسیر توحیدی ابراهیمی نیست رو میخوایم مطالعه کنیم. واقعا امروز دنیا رو مطالعه کنیم. چون این هرچه از این توحید ابراهیمی علیه السلام بشر فاصله گرفت، به چه فضاحت‌های افتاده است، به چه فضاحت‌های. توحید مقام یگانگی است که انسان را در یک استحکام و یگانگی قرار میده. حالا توحید از بشر بگیرید ببینید چی میشه، به هر چیزی دست میزنید. این که میبینید بنده خدا اگه بتونید اول با عیالش دعوا میکنه، دنبال زن مردم میفته، بعد باز میبینه نشد دنبال مواد مخدر میفته، نشد مشروب، بعد میبینه نشد یک دعوا درست کنه حتی برای خودش، ادامه حیاتش هم دیگه ارزش قائل نیست. چرا انسان به این پراکندگی یا نابودی میفته؟ برای اینکه دین قیم نداره. خب میگون به چه دلیل دین محمد صلوات الله علیه و آله قیم است؟ به دلیل کاربردش. نگاه کنید انسانهایی که تحت تأثیر این توحیدن، این همه استحکام از کجا آوردن؟ حضرت امام
یه نمونه خوب شخصیتی است که تحت تاثیر دین اسلام است. همیشه میگن برای ارزیابی یه مکتب باید سرداران اون مکتب را مورد مطالعه قرار داد. سرداران کاپیتالیسم همین سرمایه دارند. گفتن شهردار نیویورک 15 میلیارد دلار ثروت شد. سردار کاپیتالیسم اینان دیگه. سردارای اسلام هم حضرت امامند، این تیپ آدم ها. خب این دین به چه دلیل قیم است؟ به دلیل این شخصیتی که این همه پایدار، استوار، محکم، ابدا دلواپس تمام دنیا نیست. اونا چی؟ اصلا میدونید که چرا آدم هی گختی ثروتمند شد دوباره ثروت جمع میکنه؟ برای این که میدونید این ثروت ها تزلزل داره. این آخه این آقا که بعد از 15 میلیارد دلار، خب چرا اومد شهردار شد؟ برای اینکه یک، ثروتش کم نشه، دو، اضافه بشه دیگه. نه آخه بگو 15 میلیارد ثروت که تو میتونی بری جد و برجد دو نمیدونم فرزند فرزندت هم بداری، پس چرا دوباره اومده میچاپی؟ جنس ثروت دنیا اینه. خب پس کدوم استحکام است؟ اون دین کاپیتالیسم قیم است که خب سرداراشو میبینی. اکثرا میدونی که علت این که اینا میان سناتور میشن و رئیس جمهور میشن برای اینکه ثروتشون رو حفظ کنن. تمامشون هم ثروتهای کلان دارن بدون استثنا. خب باید اینا حفظ کنن. شما حساب کن انه این اوباما چقدر فوش میشنوه، بوش چقدر فوش میشنوه. بقیه فحشا رو میشنوند، شب و روز پدرشون در میاد، شب خواب ندارن که این ثروت حفظ بشه. وقت چرا؟ برای اینکه ثروت میلرزه، هر لحظه ممکنه بره. ما اصطلاحا میگویم که نمونه دادن برای دینداری این روش خوبی است. میگه پیغمبر بگو، یعنی تو هیچ ادعایی نداشته باش، حتی اینقدر ادعا نداشته باش که بگو دین من قیمه. بگو که اینا، بگو که چی؟ پروردگار من منو هدایت کرده. ببینین درسته یا غلطه. به منم، منو به چی هدایت کرده؟ به یه راه مستقیم، تفره برو و پراکنده کاری نه، مستقیم هر چی بریم نتیجه میگیریم. بعدم گفته است که بگو این یه دین قیم است، ریشه تاریخیش هم ابراهیم علیه السلام است. که بگو خودشون میدونن. بله وقت ادامه آیه هست که ابراهیم چه خصوصیاتی داشت. برید ببینید، بازی نخورد، تحت تاثیر تبلیغات نمرود قرار نگرفت. نمرود گفت من خدامم، یه بررسی کرد گفت نمیشه این خدا باشه، بحث چه خوندیم الحمدلله تو همین سوره. بعدم مشرک نبود، این خیلی صفت عجیبی، یعنی به چیزایی که پایداری ندارن دل نبست. خب ببین چقدر قشنگ شد. ما میبینیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به خدا دل بست. گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خب مخالف امام صدام به چی دل بست؟ به آمریکا. آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکنه، هیچ کاری نتونست برای صدام بکنه، فقط اون دل بس به هیچی، از تو سوراخی کشیدندش بیرون. حضرت امام دل بس به یک حقیقت پایدار. خودشون گفتند که بزرگترین تشییع و هنرمندانه ترین شکل ارائه را ملت ایران نشون داده. خودشون هم بی بی سی گفت که هنرمندا تمام دست به دست هم دادن تا این تشییع اونجور که باید نشون بدن. تعجب کرده بود آخه واقعا این حماسه را. حالا واقعا اونایی که تو صحنه بودن که بهتر میدن، بازم فیلم و برنامه هنری نمیتونه نشون بده، اما منظورم تشییع جنازه و دفن امام بود، ولی بازم زحمت کشیده بودن هنرمندا. خب ما حرف ما اینه مشرک نبود ابراهیم به چیزایی که هیچ استحکام و بقا و پایداری ندارن دل نبسته. این روحیه را میگه تاریخش رو نگاه کن، آیندهش هم نگاه کن. این روحیه مگه ادامه نمیده خودش در اون دنیا؟ حضرت ابراهیم اون دنیا به چیزهایی که متزلزل است این دنیا دل بسته سو برداشته سو رفته است، یا به یک حقیقت پایدار؟ خب معلومه است این آرامش داره و استحکام داره. بعد میگه که پیامبر، حالا در جنبندی چی بگو؟ حالا بعد از این نگاه که نشون دادی که حیات توحیدی چه خصوصیاتی داره، خب قول بگو معنی قسم این است. ببینین مفید است، بیان دنبالش. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو که صلات من، صلات اون همون عبادت مخصوص که ما همون نماز که میگیم، اما عبادتی است خاص. نسکی یعنی چه؟ یعنی عبادت کلی. نه اصطلاحا میگن ذکر خاص بعد از آن، یعنی اومده میگه آقا این نماز من، و نه تنها نماز من، همه عبادات من، عبادات مالی، عبادات جسمی، عبادات روحی و دیگه چی، همه حیاتم و حتی مرگم، یعنی رجوع به مرگم و مرگم و توجه به مرگم، هم همه را گذاشتم در رابطه با چی؟ لله، برا خدا. یعنی تمام رجوعم در تمام شؤوناتم به الله هست. کدوم الله؟ عجیب است، رب العالمین. برای که میبینم این نوع مدیریت که حضرت حق میکنه یک مدیریتیست که من از تزلزل شخصیت، از پوچی، از انحراف نجات میده، چرا نکنم؟ میگه حالا که پیغمبر بهشون نشون دادی که حیات دینی چه برکاتی داره، بگو من نمونه حیات دینی در تمام ابعادم هستم. حالا ببینید این شخصیت، شخصیتی است که بهش تأسی کنید، اقتدا کنید، شخصیت سالمی است، شما را به نتیجه میرسونه یا نه؟ بیایید و به غیر این شخصیت رجوع کنید، بیا نگاه کنید. این آقای گاندی آدمی بعدی نبود؟ مهاتما گاندی بیچاره ملت هندوستان بهش رجوع کردن. اولین مشکلش خود جواهرلال نهرو بود، رفیقش بود، خب اصلا به کل بیدین بود، بعد دانشمند بود و بعد زمینش چی شد؟ افق هندوستان شد غرب. هندوستان الان میدونین که هندوستان یک ملتن از نظر درجه فکر بسیار پایین، بسیار پایین. موش میپرستن. خب موش پرستن شوخه، گاو جاله هیچی، ادرار گاو مقدسه. این ملت چی دارن؟ شب و روزم کار میکنن، سفتم تنگ میگیرن زندگیشونا تا از جهات پیشرفت بشن. راست میگن، از جهات مثل ملت فوقش میشن چین. خب این مهاتما گاندی نمونه خوبی بود. اینا که ارادت داشتن، شدیدن ارادت داشتن، خواستن گاندی بشن. ببین چی شد. خب این هندوستان، آقا آدم نگاه کنه، هندوستان الان درست است در نظر منحنی در یه جای خوبی است از نظر اقتصادی، ولی این ملتی که همه فکر و ذکرشون یه نان است که بخورند و کار کنند که بتونن کار کنند، میگه آینده دارن. خب میگه آقا این خوبای دنیاست، این خوبای دنیاست. شما نوشم که دیدید دیگه، اون خانم دیگه، حالا خوباشو ندارم میگم، و نوه نوش اینام که حزب کنگره قبلا کاندیدش کرده، بعد این آقا اومد اونا عقبش داره. آدم های غرب زده اشرافی و از همین تیپایی که ما نمیتونیم یه آدم محترم بدونیم. حالا کلیات عرض کنم، خب میگه پیغمبر بگو که من تمام شخصیتم دینه، ببینین این شخصیت پذیرفتنیست یا نه، مقایسه کنید. این که میگه بگو یه همچی وجودی شدم که تمام خودمو به خدا دادم، پس اولا که داره میگه بگو چون که هست که خدا بهش چنین وحی میکنه، ثانیا داره میگه آقا اسلام یه همچین نمونه ای میپرورونه. خب شما کجا میری؟ آیه بعدی همین هاست که من هی تاکید میکنم، میگه لا شریک له، من هیچ جایگزینی برای این خدای احد واحد که یه همچی تربیتی را به من دادست نمیگذارم. شرک رو دوباره تأکید کنیم، یعنی برای غیر خدا جا قائل شدن. میگه نه من همچی مکتبی نیاوردم. مکتبای امروز خیلیش اینجوریه، همین آقای رئیس جمهور نخست وزیر ترکیه دقیقا مشرکش، چرا؟ رفته بود تو مصر و تونس، گفته بود بابا بیان مثل ما ترکا سکولار بشید آمذهبی هم باشید، یعنی مناسبات اجتماعی سیاسی و تربیتی دون از طریق چی؟ میل بشر، نظر بشر. از نظر عبادات شخصی هم برین چی بشید؟ مسلمون بشید. عیناً جملش همین بود که بیاید مثل ترکیه قانون اساسی دون را بر اساس سکولاریسم بنویسین، چون مصر را تونس خب دارن میخوان قانون اساسی تنظیم کنن. خب اینه میگه این نشو، یعنی اگه آقای اردوان بگه که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، میزنن تو سرش، ملائکه میزنن تو سرش که دروغ میگه. یعنی ان صلاتی و نسکی عبادات و محیای هم حیات تو لله است یا میل مردم، خودت میگوی سکولاریسم باشیم، یعنی نظر مردم باشه نه نظر خدا. و اینجوری که خب معلومه است نمیشه. میگه نه این نمونه نیست که بتونید شما از من سراغ داشته باشید. پس این آقا راست میگه که طرفدار پیامبره، خود پیامبر در این سوره که سوره شیعه و نیست که، شیعه مال مسلمان هست. این سوره این آیش میگه که پیامبر بگو من اینم که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، یعنی چی خوبه؟ اون چه که خدا بگه. چی بده؟ اون چه که خدا بگه بده. چه بکنم؟ اونچه که خدا بگه بکن. چه نکنم؟ اونچه که خدا بگه نکن. سکولاریسم میگه چی؟ چی خوبه؟ اونچه که مردم نظرشون است. چی بده؟ اونچه مردم نظرش. چی بکنم؟ اونچه که مردم میگه. خب این که با این آیه نمیخونه. بر همین ادامه آیه این است که لا شریک له، هیچ جایی برای هیچ چیزی قائل نیست. حقیقت عالم حضرت احدیس و بذالک امرتو، دوباره ول نمی کنه. میگه من به این مسئله مأمورم، من مأمورم که بگم که من هیچ نحوه جایی برای غیر خدا در هیچ جایی قائل نیستم. بله علامه طباطبایی ها عقل دارن که از قرآن حکم خدا را درارن. یکی بگه خب اگه برای خدا فقط جا قائلی، ما برای کس دیگه قائل نیستیم، کارشناس میخوایم چیکار؟ کارشناس میخوایم، کارشناس مدیریت میخوام که برید از نهج البلاغه مدیریت درارید. این مدیریت شد تو دنیا، این مدیریت شد که هر روز همشون با هم دعواشونه، همه برنامه خراب، مدیریت باید، ما کارشناس میخوایم، ما متفکر میخوایم، ولی متفکر یعنی کسی که عقلش رو به کار بندازد، از حکم خدا که همه چیز باید حکم خدا باشد، به امروز وظایفی ما را، مسائل تربیتی و اسلامی و انسانی و امور فکری ما را دراره. یه بذالک امرتو. همینجا حالا بمونین، بازم ببینین دارت خیلی مسئله را برامون روشن میکنه که آقا یک هدایت اومده است که قیم است، فردا از بین نمیره، دوچار روزمرگی نمیشه. خب اگه شما به عنوان یه مسلمان اینا اعتقاد دارید، پس باید تکلیف دون را با این دین مشخص کنید که تمام نظام اجتماعی سیاسی ما باید از دین گرفته بشه. ولایت فقیه یعنی همین آیه، یعنی در زمان غیبت باید یک کارشناسی که میتونه وظیفه مسئوله را در کلیت نظام تعیین کنه، جهتگیری کلی را، این باید حاکم باشه. میشه کسی این آیه را بخونه و بگه که ولایت فقیه رو من به شک دارم؟ این عملا متوجه نیست که داره ضد این آیه حرف میزنه. این برای خودتون بمونه. بعد ادامه آیه هست و انا اول المسلمی. عجب، من اولین مسلمانم. دو احتمال ممکن است اول بدید. بگون خب، میگه که یعنی من تاله که اومدم دین اسلام آوردم، من اولین مسلمانم. خب معلومه که هر پیغمبری اولین مسلمانی دینشه. این منظوره؟ این که این همه تأکید نمیخواد. خب معلومه است که شما که دین اسلام آوردی، شما اولی. یا نه، میخواد بگه که من اولین مسلمم در کل هستی. میام از خود قرآن شاهد میاریم، قشنگه. میبینیم آیا حضرت نوح هم چه حرفی زدن؟ اگر که خب دین ان دین عند الله اسلام، آیا حضرت محمد که اسلامی خودشونو آوردن، دین حضرت نوح هم اسلام است؟ یعنی اومده میگه آقا شما بیان حکم خدا رو بهش تسلیم بشین. یعنی ایشون هیچ پیغمبری نیومده بگه من اولین مسلمانم. حضرت نوح میفرمان چی؟ عمر تو ان اکون من المسلمین. به من دستور دادن که از مسلمونا باشم. حضرت ابراهیم چی؟ اسلم تو لرب العالمین. من تسلیم پروردگارم. اما پیامبر خدا آخر الزمان میفرمان انا اول المسلمین. از اینجا میفهمیم که این اولین، اولین از نظر درجه است، یعنی من قله تسلیمم. دلیلمون چی؟ آیه قبلی، آیه قبلی خیلی آیه است، میگه بگو من تمام شؤوناتم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. لله، من تمام شؤوناتم در محضر حق است و لا شریک له، هیچ گونه شرکی رو در شخصیتم نمیپذیرم، انتخاب نکردم. بعد در این راستا میفرماد که بگو که من اولین مسلمم، یعنی من قله تسلیمم. ممکن است تعجب کنید، مگه بقیه پیامبرا قله تسلیم نبودن؟ چرا؟ اما به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان که خداوند جلوات مختلفی داره. هر پیامبری بر اساس جلوه‌ای که خدا بر قلبش میکنه مسلمانه. حضرت یحیی مسلمان است به اسم خوف الهی. خب دقت کنید، حضرت الله یکی از اسماءش جلال است، عجل است. خب حالا اگه این اسم جلوه کنه، اون نبیی که تحت تأثیر اسم جلال خداست دائم در خوف و اشک و گریه است. حضرت عیسی علیه السلام مسلمان کامل است، اما مسلمان کدوم اسم است؟ اسم جمال است. خدا یکی از اسمایش جمال است. جلال و جمال که شنیده اینه که در صفای با حق در نشاط و امیدواری زندگی میکنه. با هم همین دوتا بزرگوار گاهی انتقاد میکنن، بلدین که حضرت یحیی تازه به حضرت عیسی انتقاد میکنه که تو چرا میخندی از خوف خود. میگن در روایت داریم اینقدر حضرت یحیی علیه السلام گریه کرده بودن که این گوشت گونهشون تحلیل رفته بود، استخونای مبارکشون، استخونای گونه مبارکشون پیدا شده بود. حالا به همون معنا که در عرف معنی میده، به حضرت عیسی ایراد میگیرن که تو از خدا نمیترسی که میخندی؟ جبرائیل نازل میشه که پروردگارت سلام رسون، گفت اون که به من امیدوارسه بیشتر دوست داره. میخواستن بلکه راحت کنن حضرت یحیی را، اینجور خوف گرفته. خب حالا پس هر دو مسلمان هستن یا نیستن؟ هستن، کاملا مسلمانن. اما مسلمان کدوم اسم خدا؟ اسم الله به جلوه خوف جلال، اسم الله به جلوه جمال، حضرت محمد حنیف. به اسم الله با همه جلوات، بدون این که اسمی بر اسمی غلبه کنه. اینه که تعجب میکنی مگه اینا همه دینشون الله نیست؟ ولی چرا میگه قل پیغمبر بگو هاذهی سبیلی ادعو الالله، من راهم اینست که به الله میخونم. چرا میگه الله؟ یعنی حضرت حق به جلوه‌ای که تمام اسماء و انوار الهی بر قلب مبارک پیامبر جلوه کند، هیچ اسمی بر اسمی چی؟ غلبه نکنه. بهش میگن صراط مستقیم، بهش میگن برزخیت کبرا، حال اصطلاحات حضرت امام است. یعنی بین نه افراد نه تفرید. مگه نگفتن صراط مستقیم طوری است که یه ذره از زیرا بری و یک ذره از زیرا بری از مسیر خارج میشی؟ درسته هیچ پیغمبری از مسیر خارج نیست، اما این که پیامبر آخر الزمان جامع همه انبیا است، برای اینکه حضرت الله را با تمام اسما با تعادل کامل عبادت کرده. همه الله پرستن، همه انبیا. خب به نظرم حرف جا خوبی داره. به همین جهت ظریفی میفرماد که پیامبر گفت انا اول المسلمی، بعد خداوم در تایید پیامبر گفت چی؟ ما زاغ البصر و ما طغى، چشمش نه این ور رفت نه اون ور، زاغ دیگه، یعنی نه این، فقط خدا و ما طغى، یعنی هیچ گونه نظری در مقابل حکم خدا از خودش نداشت. بعد میفرماد که حالا ای مردم، حالا این پروردگار منه، اینجوری منو پرورونده است. آیه رو ادامه میدم، 164، قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی. میگید که من غیر خدا را به عنوان رب انتخاب کنم، در حالی که این خدا الله است و همه انوار الهیه را به تمام بر جان مربوبش تجلی میده. اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی، هر چیزی در مدیریت حضرت الله است. خب حالا اگر که این رب من باشه، در واقع تمام عالم بر اساس پروردگاری که من دارم در اختیار منن، با من مقابله نمی کنن، شورش نمی کنن. اینا رو خودتون مستحضرید که وقتی شما رفتین در ذیل رب العالمین، خب حالا همه این عالم ربشون رب العالمین است، پس عملا شما با نور رب العالمین که تو این عالم باشین، کدوم از این پدیده ها با شما مخالفت میکنه. کدام آبیست که سیل بشه؟ کدام آبیست که غیر مفید بشه؟ کدام حیوانیست که به شما زحمت بده؟ شیرا اومدن خدمت امام هادی، خب ولی یارو تو جنگل کلی هم به این شیره شیر داده بود، نمیدونم بزرگش کرده بود، یهو سر یه به زنگا سرش کند. یکی از این مامورای چی هست اسمش، باغ وحش. چرا امام هادی اینقدر عالم باش در صلح؟ خب برای اینکه رب العالمین رو رب خودشون گرفتن. میخوام عرض کنم این آیات آخری خیلی نکته داره، حالا اگه بشه جمعش کنیم طور نیست، که میفرماد بگو پیغمبر من ربم هدایتم کرده است، منم اینجور با ربم برخورد کردم، آیا این رب رو بپذیرم یا نه؟ در حالی که رب کل شیء است. شما دقت کنید تمام عالم خواستند که ما رو بشکنند، چون ما روی هم رفته در کلیت، در جزئیات که همچی علیه السلام نیستیم خیلیمون، که حالا من خودم میگم در کلیت نظام ما رب العالمین رو پذیرفت. دیدین تمام عالم خواستند با ما مقابله کنند، نتونستن. چرا نتونستن؟ به خاطر این آیه، برای اینکه کلیت نظام ما رب العالمین رو پذیرفت. همه این دنیا این همه تجهیزات داشتن، نتونستن. ظاهرش هم که اومدن این کشتی ما رو زدن، نمیدونم تو دریا اون قسمتایی که لنگر میگیرد کشتی‌های نفتی زدن، ظاهرن که خیلی سر به سر ما گذاشتن، اما نظام عالم یاریشون نکرد. شیطان آخه اینجوریه، شیطان میاد یه کاری میکنه، آدم میگه نه دیگه ما ماشاءالله خیر، یه دزدی میخواد تو چپه آدم بذاره موفق میشه، میگه خب حالا که موفق شدم دیگه فردا سر کار برم چیکار، فردام دزدی میکنه، پس فردام دزدی میکنه که میخواد نتیجه بگیره از دزدیاش. شیطان ارزه نداره، کیدش ضعیفه. اینام به ظاهر برای اینکه بتونن یه خود بی آبرو بشن اومدن به میدون، اما در نهایت اون چه میخواستن نشد. میگه قرآن داره میگه پیغمبر بگو آخه کل این عالم ربشون ربیست که من دارم، من رب خودم که رب کل شیعست، بگیرم چرا رها کنم، چرا بگیرم؟ بعد دامش اینست، ولا تکسب و کل نفس الا علیها، هر کس هر چیزی انتخاب کنه همونا دارید. یعنی نظام الهی اینجور ساخته شده است. کلیاتش میگم ظاهرا هی آیه آخری اجازه بهمون نمیدید که بحثا تموم کنیم، همینقدر بمونه که توحید. من یه روایت آوردم در همین رابطه بخونم که این توحیدی که پیامبر آورده است و ما باید روش وقت بگذاریم چه خصوصیات داره. حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان هر سل الله کل شی، هر چیزی را از خدا بخواید، حتی بند کفشتون را از خدا بخواید. دقت کنی که اگر خدا آن را میسر نکند میسر نمی شود. رب عالم یعنی توحید میخواد بگه که آقا باید طوری عمل کنی که حضور حضرت الله را به عنوان رب العالمی در تمام مناسبات بپذیری. خب حالا شما از خدا بخوام وظیفه دم انجام بده، اون وقت حالا اگر که خدا بخوا میشید، ولی اگر از خدا نخوای پس مسلم از خدا نخواسته دیگه، پس حتما نمیشه. حالا ممکنه است تو از خدا بخوای و خدا نخواد، خب رب بده، رب بده، اگه یه چیزی نخواد به نفده که نخواد. اما اگر که از خدا بخوای و مصلحت توه که بهت بده، خب اون وقت از خدا خواستیم میشه، وگرنه نمیشه دیگه. حالا شما ببینید بسیار زندگی هم. خب دین اسلام اومده همینه بگه، یه کلمه، آقا توحید داشته باشید، رب عالم رو داشته باشید، ارتباطتون رو با رب العالمین محکم کنید تا اون نتیجه و کمالی که میخواید رو بدون میده، که آیه 165 در ختم سوره خیلی کمک میکنه که ما این توحیدمونا یه مقداری خلاصه شکل بدیم، قوی کنیم.
نسألو که و ندعو که یا الله و 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 یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن توحیدی رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود و فرج مبارکش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت ذخیره قیامت و قبر ما بگردان. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بداد. مسئولینی که عاشقانه و دلسوزانه و خطرپذیرانه در جهت رفع مشکلات مردم شبان روزی تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.